بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بحث در مسئله حقیقت شرعیه، یک بحث مستقل دیگری به این عنوان مطرح شده که آیا الفاظ عبادات موضوع برای خصوص معانی صحیحه هستند یا موضوع برای یک معنای اعم از صحیح و فاسد. این بحث به لحاظ اینکه یک بحث مستقلی است، یعنی از فروعات مسئله حقیقت شرعیه شناخته نمی شود، خودش یک بحث مستقل به تمام معناست و لازمه استقلال دو بحث و عدم ترتب یکی بر دیگری این است که تمام اقوال و آراء در یک بحث بتواند در بحث دیگری شرکت کند و الا از استقلال خارج میشه و یک بحث فرعی و بحث تبعی شناخته می شود و ما به لحاظ اینکه در باب حقیقت شرعیه در حقیقت با تتبع اقوال چهار قول داریم. یک قول این است که به صورت وضع تعیینی این الفاظ برای معانی مستحدثه وضع شده. حالا وضع تعیینیش به اون کیفیتی باشه که مرحوم آیا آخون ذکر کردن که استعمال را محقق وضع می دانستند و یا به صورت وضع تعیینی معمولی مثل وضعت و حاضر لفظ به ازاء حاضر معنا. بالاخره یک قول این است که وضع تعیینی در کاره و قول دیگر این بود که وضع تعیینی را انکار می کرد و وضع تعینی را قائل بود که بر حسب اون چه که ما عرض کردیم وضع تعینی را باید به نام حقیقت تعینی نامگذاری بکنیم و الا در باب وضع تعینی وضع وجود نداره و تقسیم وضع به تعیینی و تعینی این تقسیم غیر حقیقیه و تقسیم مسامحی و تجوزی است. پس یک قول در باب بحث حقیقت شرعیه مسئله وضع تعینی که به تعبیر ما حقیقت تعینیه نامگذاری میشد. قول سوم این بود که این الفاظ در معانی مستحدثه برای همیشه به صورت مجاز استعمال می شد، نه وضع تعیینی در کار بود و نه وضع تعینی در کار بود، بلکه صرفاً استعمالات مجازیه با اتکاء بر علاقه و قرینه مجاز. یک قول چهارمی هم در کار هست که این قول چهارم منسوب به باقلانی است. باقلانی یک حرف مخصوص به خودش رو ذکر میکنه. ایشون میگوید که این الفاظ عبادات اصولا در همون معنای لغوی و حقیقی اولش استعمال شده. کلمه صلات هر کجا استعمال می شود به معنای دعا، همون معنای اول، منتها شارع اسلام یک اموری را زائد بر عنوان دعا مأمور به قرار داده و چیزی که دلالت بر این امور می کند لفظ صلات نیست، بلکه قرائن خاصه و یا یک قرینه عامه است که شارع از راه اون قرائن این مسائل اضافی را افهام میکنه. مسئله رکوع و سجود و تشهد و تسلیم از کلمه صلات استفاده نمیشود، بلکه از قرائن خاصه و یا عامه‌ای که دلالت بر اجزا و شرایط می‌کنه این امور اضافی و اجزا و شرایط استفاده می‌شود. در حقیقت کلمه صلات در معنای مستحدث استعمال نشده، لا حقیقتن ولا مجازن، بل استعمل فی معناه لغوی، و معنای لغویش جزء معنای مستحدثه، ارتباط با معنای مستحدث داره. پس کلمه سله به معنای ادعو استعمال میشه و اون اضافات به نحو تعدد دال و مدلول از قرینه استفاده می شود. پس فرق بین کلام باقلانی و منکرین حقیقت شرعیه کاملا روشنه. منکرین حقیقت شرعیه معتقدند که لفظ صلات در همین معنای مستحدث استعمال شده، لکن به صورت المجاز، مثل اینکه اگر شما گفتی رأیتو اسدن یرمی، اسد در رجل شجاع استعمال شده منتها به صورت المجاز. اما باقلانی میگوید کلمه صلات در همون معنای اولی استعمال شده، در همون معنای لغوی به کار رفته، منتها قرائن اون زوائد رو دلالت میکنه، به نحوی تعدد دال و مدلول دعایش رو از سله استفاده می کنیم، سایر اجزا و شرایط رو از کلمات دیگر و الفاظ دیگر. خب حالا بعد از آنی که در باب حقیقت شرعیه ما تقریبا این چهار قول رو داشتیم، حالا که وارد این بحث میشیم، بحث صحیح و اعم، باید عنوان بحث ما طوری باشه که جمیع اقوال اربعه را عنوان بحث ما شامل بشه. چرا؟ برای اینکه یک بحث مستقلیه، این از فروعات مسئله حقیقت شرعیه که نیست که بگوییم اگر کسی قائل به حقیقت شرعیه شد آیا الفاظ عبادات موضوع برای صحیحه یا موضوع برای اعم. اگر این طوری مسئله رو عنوان بکنیم، یک مسئله فرعی و دنباله مسئله حقیقت شرعیه خواهد بود، در حالی که ظاهر اینه که این یک مسئله مستقلیه و ارتباط به اون بحث نداره و تمامی اقوال و آراء در اون بحث می توانند در اینجا صحت رو اختیار بکنند، می توانند در اینجا اعم رو اختیار بکنند. یک بحث آزاد علا جمیع تقادیر و الاقوال. خب حالا که اینطور شد، ما میبینیم که در اکثر کتب اصولیه من القدیم الی الحدیث تا قبل از مرحوم آقای آخوند در کتاب کفایه همه عنوان بحث رو اینجوری کردند که آیا الفاظ عبادات موضوع اتون لصحیح اول اعم من الفاسد، الفاظ عبادات وضع شده برای خصوص معانی صحیحه یا برای اعم از صحیح و فاسد؟ این کلمه موضوعتان که در عنوان این مسئله به کار رفته، خب این فقط روی فرض حقیقت شرعیه این معنا میتواند مطرح بشه، و الا اون کسی که منکر حقیقت شرعیه است میگه ما اصل وضع رو قبول نداریم، شما میایید با ما صحبت میکنید که آیا برای صحیح وضع شده یا برای اعم، ما اصل وضع رو قبول نداریم، ما منکر حقیقت شرعیه هستیم، ما تمامی این استعمالات رو مجازی میدونیم، وقت چطور شما میایید میگید موضوعتون لصحیح اول اعم من و من الفاسد؟ لذا این تعبیر در اکثر کتب اصولیه تا قبل از کفایه مرحوم محقق خراسانی این اشکال بهش متوجه بوده که آیا بحث شما در این مسئله یک بحث تفریعی و مترتب بر بحث حقیقت شرعیه است یا یک بحث مستقل غیر مرتبطه به بحث حقیقت شرعیه. نوبت به مرحوم محقق خراسانی که رسیده، ایشون کلمه موضوعتون رو برداشته، یک عبارت دیگری جای او گذاشته، اما عبارت ایشون هم کافی نیست. فرموده الفاظ عبادات اسامن لخصوص صحیح اول اعم منها و من الفاسده، کلمه موضوعتون رو تبدیل کرده به کلمه اسامن، یعنی اینها اسامی برای خصوص صحیح هستند یا برای اعم از صحیح و فاسده. این بیان ایشون یک مقدار اشکال رو کم کرده، ولی تمامی اشکال رو رفع نکرده. اون مقدار اشکالی رو که کم کرده در رابطه با وضع تعینیه. در وضع تعینی که ما گفتیم کلمه وضع مسامحه است، اونجا حقیقت تحقق داره، اسم تحقق داره. به عبارت دیگر اگر کلمه اسد اینقدر در رجل شجاع استعمال شد به طوری که در دلالتش بر رجل شجاع دیگه نیاز به هیچ قرینه ای نداشت، تعین پیدا کرد رجل شجاع در رابطه با مفاد اسد. اینجا ما میتونیم بگیم سار الاسد و اسما للرجل شجاع، اما کلمه موضوعتان که در کتب قدما بود روی اون بیانی که ما عرض کردیم اینجا رو شامل نمی شود، برا خاطر اینکه موضوعتان اختصاص به وضع تعیینی داره و حتی وضع تعیینی خارج از دایره موضوعتانه. پس کلمه اسامن دو مورد رو شامل می شود، هم وضع تعیینی و هم حقیقت تعیینی را. اما مجاز رو دیگه شامل نمیشه. چرا؟ برای اینکه اگر شما هزاران مرتبه کلمه اسد رو در رجل شجاع به طور مجاز استعمال کردید، به طوری که این نیاز به قرینه از بین نرفت، حالا اگر بخواید در رجل شجاع مجازن استعمال بکنید یحتاج الى القرینه. آیا این کثرت استعمال با حفظ نیاز الى القرینه این مصحح این معنا میشه که ما بگیم سار الاسد و اسما للرجل شجاع؟ کیف سار الاسد و اسما للرجل شجاع؟ اسد در رجل شجاع به صورت مجاز و با نیاز به قرینه استعمال می شود، اما بخلاف وضع تعینی وقتی که نیاز به قرینه مطرح نباشه میتونیم بگیم سار الاسد و اسما للرجل شجاع. پس روی انکار حقیقت شرعیه این بیان مرحوم های آخوند جریان نداره، مگر اینکه بیایم توجیه بکنیم که این آدم اصلا نمیتونه در این بحث شرکت بکنه. اما خود مرحوم های آخوند توجیه کردن شرکت منکرین حقیقت شرعیه رو در این بحث، منتها یک اشکال اثباتی دارند و ما فعلا بحثمون در مقام اثبات نیست، بلکه بحث ما در مقام ثبوته. پس این تعبیر مرحوم محقق خراسانی هم نمیتونه یک تعبیر جامعی باشه که تمامی اقوال رو شامل بشود. پس چجوری تعبیر بکنیم؟ اینجوری باید تعبیر بکنیم که آیا اصل، تعبیر به اصل بکنیم، اصل در استعمالات شارع این است که در معانی صحیح استعمال شده باشه یا در اعم از صحیح و فاسد استعمال شده باشه؟ این تعبیرم که ما تازه می کنیم بعد می آییم در تطبیق کلام باقلانی متاسفانه اونجا دوچار اشکال میشیم، اما دیگه چاره ای غیر از این نیست. ما بیاییم اینجوری تعبیر بکنیم، بگیم اصل در استعمالات شارع این است که در معانی صحیح استعمال شده یا در اعم از صحیح و فاسد. اونی که قائل به حقیقت شرعی است، خب این تعبیر در باره او روشنه. اونیم که حقیقت تعینیه را قائله، باز این تعبیر در مورد او روشنه. برای اینکه میتونیم بگیم که اون معنایی را که لفظ درش حقیقت تعینیه پیدا کرد و در اثر حقیقت تعینیه اصالت پیدا کرد، اون معنا، آیا او خصوص معنای صحیحه یا اعم صحیح و فاسد؟ و اما روی مبنای منکرین حقیقت شرعیه، اینجا رو خوب دقت بفرمایید، اونایی که به طور کلی حقیقت شرعیه اعم از تعیینی و تعینی هر دو رو منکرند و میگویند تمامی این الفاظ مجازن در معانی مستحدث استعمال میشه، خب روی مبنای اینا ما چجوری طرح بحث بکنیم؟ برای اینکه رو مبنای اینا هم استعمال در صحیح مجازه، هم استعمال در فاسد مجازه. ما استعمال حقیقی نداریم اصلا. چه صلات در معنای صحیح استعمال بشه و چه در معنای فاسد استعمال بشه، هر دو مجازه. اون وقت چجوره این بحث رو در این جهت ما تطبیق بدیم؟ اون کیفیتش اینه که مرحومای آخوندم اشاره کردن، لکن نیازه به یک مقدار توضیح داره و او اینه که شارع وقتی میخواست لفظ صلات رو در غیر معنای لغوی استعمال بکنه که کثیرن هم این کار رو کرده، باید بیاییم ببینیم که معنای اصل اینه که اون معنایی را که شارع اولا در نظر گرفته و رعایت علاقه بین او و بین معنای حقیقی کرده، او عبارت از چیه؟ مثلا قائل به صحیح اینجوری میگه، میگه من نظرم اینه که شارع وقتی میخواست نماز رو در معنای مستحدث استعمال بکنه، خصوص نماز صحیح رو در نظر گرفته و بین نماز صحیح و معنای لغوی رعایت علاقه و مناسبت کرده و به لحاظ اون علاقه لفظ رو در معنای صحیح مجازن استعمال کرده. میگیم خب مگر در معنای فاسد مجازن نمیشه استعمال کرد؟ مگر خود شارع در معنای فاسد مجازن استعمال نکرده، پس چه فرقی شد بین صحیح و فاسد؟ میگه ها، وقتی شارع در معنای فاسد میخواد استعمال بکنه، دیگه اون معنای لغوی اول رو نمیاره و محاسبه بکنه. استعمال در معنای فاسد به تناسب معنای صحیحه و به تبع معنای صحیح تحقق پیدا میکنه. در حقیقت اصالت مربوط به معنای صحیحه که او طرف حساب با معنای حقیقی و لغوی واقع شده، اما در معنای فاسد دیگه نیامده بین معنای فاسد و بین معنای لغوی رعایت علاقه و مناسبت بکنه، بلکه معنای فاسد رو به تناسب معنای صحیح لفظ صلات رو درش استعمال کرده، که در حقیقت این فاسد مجازیتش در طول مجازیت صحیحه، نه در عرض مجازیت صحیح. و این یک چیزی است که هم پشتوانه ادبی داره و هم از نظر عمل اثر برش ترتب پیدا میکنه. اما پشتوانه ادبیش این همون چیزی است که شما در بیان متول ملاحظه کردید، که ازش تعبیر میکنند به سبک مجاز از مجاز. سبک مجاز از مجاز یعنی یک مجازی را پایه و اصل برای مجاز دیگر قرار بدهند و مجاز دیگر رو با رعایت مجاز اول بریزند و بسازند. این رو بهش میگن سبک مجاز از مجاز، که معناش این است که مجاز دوم در طول مجاز اوله، نه در عرض مجاز اول. لذا از نظر ادبی یک مسئله است که پشتوانه داره و کسی نمیتونه این معنا رو انکار بکنه. و از نظر عملی هم اثر داره. اثر عملیش اینه، اگر شارع کلمه سله را اطلاق کرد، به مجردی که یک قرینه اقامه شد بر این که معنای حقیقی اول اراده نشده، شما حمله بر معنای مجازی اول میکنید. به عبارت اخرى، اگر شارع در کلمه سله معنای مجازی اول رو اراده کرده باشه، یعنی اونی که اصالت داره، این همین مقدار نیاز داره که یک قرینه ای اقامه کنه که معنای حقیقی اول اراده نشده، همین مقدار. اما اگر معنای مجازی دوم رو اراده کرده باشه، این دو تا قرینه لازم داره، و یا یک قرینه دو بعدی لازم داره، یک بود این که معنای حقیقی اراده نشده و بود دوم این که این معنای مجازی دوم اراده شده باید تعیین بشه، چون در طول معنای مجازی اوله نیاز به قرینه معینه داره، نیاز به قرینه مشخصه داره. پس اثر عملیش اینه که به مجردی که یک قرینه قائم شد بر این که معنای حقیقی اول اراده نشده، یحمل علی المعنی المجازی الاصلی، و اگر معنای مجازی دوم اراده شده باشه قرینتون اخرا نیاز داره، یا یک قرینه ای که هر دو بود رو دلالت داشته باشه. اون وقت با این تعبیر برای شما روشن شد که منکرین حقیقت شرعیه که به طور کلی وضع تعیینی و تعینی رو منکرن، اگر ما بیاییم اینجوری تعبیر بکنیم که آیا اصل در استعمالات شرعی خصوص معنای صحیحه یا اعم از صحیح و فاسد، درست این حرف، ولو اینکه اونا حقیقتی رو قائل نیستن اما اصالت و تبعیت رو قائلن، ممکنه بعضیاشون اصالت رو برای صحیح قائل بشن و تبعیت رو برای فاسد، ممکنه بعضیاشون عکس بگن اصالت رو برای اعم قائل بشن و تبعیت رو برای خصوص صحیح من حیث و خصوص صحیح قائل بشن. پس اگر ما تعبیر به اصل کردیم، به این کیفیت نزاع در صحیح و اعم بنابر قول منکرین حقیقت شرعیه قابل پیاده است. اما اگر تعبیر به اسامن کردیم که مرحوم آقای آخون عنوان بحث رو اسامن قرار داده، خب اینا اصلا اسم بودن رو منکرن، اینا به طور کلی میگن اسمی در کار نیست، استعمال استعمال مجازیه و همونطور که سایر استعمالات مجازی نیاز به قرینه داره، اینا هم نیاز به قرینه داره. پس معلوم شد که منکرین هم با این تعبیری که عرض کردیم میتونن در این نزاع شرکت بکنند. بقی الکلام فی قول باقلانی، که آیا باقلانی در این بحث چطور میتواند شرکت کنه؟ اینم عرض بکنیم که این تیکه بحث تمام بشه. این عرض میشود که به یک معنا ما نمیتونیم ایشون رو در این بحث بیاریم به هیچ وجه. چرا؟ برای اینکه ایشون اصل استعمال این الفاظ رو در این معانی منکره. او میگه کلمه صلات در عبادت استعمال نشده، کلمه صلات در همون معنای لغویش استعمال شده، معنای لغوی هم که صحیح و فاسد نداره، که اونجا دیگه جای صحیح و فاسد نیست، صلات به معنای دعای. به این معنا ما اصلا نمیتونیم به هیچ وجه ایشون رو در این عبارت و در این نزاع داخل بکنیم، برای اینکه او اصل استعمال این الفاظ رو در این معانی منکره، اما به یه خورده تغییر میتونیم ایشون رو هم داخل در بحث بکنیم و او اینه که ایشون میفرماید که خوب دقت کنید، ایشون میفرماید کلمه سله در همون دعا استعمال میشه لیس الله، بقیه اجزا و شرایط نماز رو از الفاظ و قرائن دیگر ما باید استفاده بکنیم. در باب قرائن ما دو جور قرینه داریم. اگر قرینه قرینه خاصه باشه، قرینه خاصه که ابهام نداره، مثل اینکه گفت سل یعنی ادعو و کبر و قره و رکب و سجد و امثال ذالک، خب اون مقداری که مفاد قرینه خاصه است همونیست که الفاظ کبر و وقرأ و ورکأ و وسجد و امثال ذالک برش دلالت میکنه. اما گاهی اجزا و شرایط به واسطه یک قرینه عامه افاده میشود، حالا مثل اینکه حالا اون قرینه عامه این باشه، بگه سله و سایر اجزا و شرایط رو هم شما اتیان بکنید، مثلا به این همچی تعبیری، نزا رو بیاریم در این لفظی که به عنوان قرینه عام مطرحه که مجموعه اجزا و شرایط رو میخواد دلالت بکنه، بگیم روی مذهب باقلانی نزاع در اینه که آیا این قرینه عامه ای که کنار سله به معنای لغوی دعا گذاشته میشه و این قرینه دلالت بر سایر اجزا و شرایط میکنه، آیا مفاد این قرینه تمامیت اجزا و شرایط که ما ازش تعبیر به صحیح میکنیم، یا اینکه نه اجزا و شرایط فل جمله ولو اینکه تمامم نباشه که ما ازش تعبیر به فاسد میکنیم، که مرکز نزاع و مرکز بحث رو روی سله قرار نمیدیم، یعنی نمیتونیم بدیم، بلکه نزاع میاد در مفاد اون قرینه عامه‌ای که در کنار صلات گذاشته شده و در کنار سله ذکر شده، که آیا مفاد اون قرینه عامه‌ای که اون قرینه میخواد معنای شرعی رو افاده بکنه تمامیت اجزا و شرایط که ازش تعبیر به صحیح میشه، یا اجزا و شرایط فی الجمله که هم صحیح رو میگیره و هم فاسد رو میگیره؟ لذا روی کلام باقلانی مرکز نزاع اون قرینه عامه و قرینه غیر شخصی میشه و ما نمیتونیم دیگه رو حرف ایشون نزاع رو روی کلمه سله بیاوریم، برای اینکه سله لم یستعمل الا فی معناه اللغوی و هو الدعا، و دعا لیس له صحت و فساد، و این مجموعه است که دارای صحت و فساده، به اعتبار اینکه گاهی تامه ازش تعبیر به صحیح میشه و گاهی ناقصه و ازش تعبیر به فاسد میشود. پس در حقیقت تحریر محل بحث رو باز به یک نحوی که کمتر اشکال بهش وارده، به همون کیفیتی بود که عرض کردیم که اصل در استعمالات شارع این است که مراد خصوص صحیح است یا اعم از صحیح و فاسده. تا بعد انشاءالله.